بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما بررسی روایاتی بود در ارتباط با قتل‌های آغازین در ابتدای ظهور امام زمان. ادعا شده است که قیام ایشان با قتل‌های فراوانی همراهه و روایاتی هم نقل می‌کنند. ما این روایات رو بررسی می‌کردیم، رسیدیم به روایت نمی‌دونم پنجم بود یا ششم بود، روایت از امام صادق علیه السلام که اذا قام حضرت امام زمان اتى رحبه الكوفه، تشمیرا منطقه رحبه، فقال برجلي هكذا، با پای مبارک خودشون اشاره به موضعی از زمین میفرمان، ثم قال احفروها هنا، میفرمان اینجا را چال کنید، فیحفرون اینجا را چال میکنن، فیستخرجون 12000 درع، 12000 درع که همون زره باشد، و 12000 سیف، 12000 شمشیر، و 12000 بیضه که همون کلا خود باشد، لكل بيضة وجهان، دو طرف است، ثم يدعو 12000 رجل من الموالي من العرب والعجم، اشاره میفهمند 12000 نفر از غیر عرب، من الموالي من العرب والعجم. حالا موالی اینجا به چه معناست؟ خلاصه از اعم، از عرب و عجم، اینها را فرا میخوانند، فیلبسهم ذالک، اینها را بپوشید، اینها را بتن کنید، ثم یقول من لم یکن علیه مثل ما علیکم فقتلو. شاهد اینجاست، میفهمد که به این 12000 نفر شما این لباس ها را بتن کنید، بعدم هر کس که چنین لباسی به تن ندارد او را بکشید. یکی از روایاتی است که باید استناد شده است. ما توضیحاتی دادیم در جلسات قبل، عرض کردیم بر فرض این که ما سند اینم بپذیریم، هیچ مشکل سندی هم نداشته باشد، این روایت اشاره به درگیری و قتل ها در یک منطقه خاصیه، منطقه رحبه. توضیح دادین که رحبه یعنی چی؟ اینجا دارد که بله، رحبه، بله رحبه زمین بازی رو میگن، یه منطقه ایست از مناطق کوفه. خب شاید اون منطقه مشکل خاصی داشته باشه، اون منطقه منطقه نواسب باشد، اونجا منطقه‌ای باشد که به اصطلاح مرکز دشمنان اهل بیت است که به هیچ صراطی هم مستقیم نیستن. این چه ربطی به ادعای دیگران دارد؟ ادعای دیگر است که آقا شمشیر بالاخره از نیام میکشه، از مربوط به یک منطقه خاصی است. خب اما از نظره سند، این روایت مشکل سندی هم دارد در ارتباط با، خب ببینید کتاب این روایت، اولین کسی که نقل میکند کتاب اختصاص شیخ مفید، صفحه 334، ابوالقاسم الشعرانی، یرفعه عن یونس ابن ظبیان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق. پس اولین مدرک و منبع اختصاص مفیده، منبع دوم اثبات الهدات جلد 3 اثبات الهدات مرحوم حر عاملی صفحه 558 از اختصاص و در سندش یونس ابن یعقوب، نه یونس ابن ظبیان. و باز در متنش از عرب دیگه نداد. ما چجوری خوندیم؟ بله، من الموالی من العرب والعجم. اونجا من العرب ندارد، موالی یعنی غیر عرب از عجم. خب ولی من به اصلش همون اختصاص شیخ مفید است. بعد از اونم مرحوم مفید، مرحوم مجلسی در بهار الانوار 52 صفحه 377 از اختصاص. بعد از اونم بشارت الاسلام کاظمی 229 از بهار نقل میکنه. و ما هم در کتاب معجم جلد 5 چاپای جدید صفحه 294 ما هم اینو نقل کردیم از اختصاص. پس این روایت بر فرض این که ما دلالتش را هم همون جوری که بعضیا برداشت میکنن برداشت کنیم و بگیم مفادش این است که بله از دم، مفادش این است که امام به قتل‌های زیادی دست میزند بر فرض، اما از نظر من به اصطلاح سند و از نظر منبع فقط یک منبع دارد. بازگشت این روایت به یک کتابه، کتاب اختصاص. هر کس هم نقل کرده از اختصاص نقل کرده است، ظاهرا مدرک دیگری نداشته باشد. این یکی. و کتاب اختصاص درش بحثه که آیا از شیخ مفیده یا از دیگری است. حالا من وارد این بحث نمیشم. بیایید بررسی سندی کنیم. شیخ مفید از ابوالقاسم الشعرانی نقل میکنه. ما هرچی مراجعه کردیم که این شخصی رو نیافتیم. حالا شما مراجعه کنید، اگر پیدا شد ما استفاده کنیم. پس این اولین شخصی که در سند آمده است مجهول. باز خود شعرانی میفهمد یرفعه، یعنی چه؟ روایت مرفوع است، معلوم نیست که از کی نقل میکند، کی نقل کرده است این را. خب یرفعه عن یونس ابن ظبیان، به من بگید جلد 20 راجع به یونس بن ظبیان بحثه. ایشون مشکل اعتقادی دارد، ایشون قائل به استغفر الله الوهیت ائمه است و مورد لعن معصومین علیهم السلام قرار گرفته است. مرحوم آقای خویی رحمه الله در معجم جلد 20 یه بحث مفصلی راجع به ایشون دارد. روایتی را نقل می کند از یونس، نه خود یونس دیگه است که بله، سمعتو رجلن، آقای نقل میکنه که من خدمت یونس ابن عبدالرحمن است، میگه که شنیدم سمعت رجلا من الطیاره یحدث ابا الحسن الرضا. طیاره این کسانی که اهل غلو هستن، غلات. شنیدم یکی از غلات جریانی را برای امام رضا علیه السلام نقل میکرد. از کی؟ عن یونس ابن ربیعه. یونس میگه که کنتو، حالا اینا را برای امام رضا نقل میکنه که آقا یونس ابن زبیان میگه کنتو فی بعض لیالی و انا اطوف یا و انا فی التواف، بعضی شبها مشغول تواف بودم دور خانه خدا، فا اذا ندا من فوق رأسی، از بالای سرم صدای شنیدم که میگفت یا یونس انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی، ندای شنیدم که من خدای تو هستم، خدای جز من نیست، منو عبادت کن. و اقیم الصلاه لذکری، برای یاد من، برای من نماز را بخوان. سر برداشتم ببینم کیه این، این ندا از کیه. فرفعت رأسی فاذا یا فاذا یا حین اذن ابو الحسن، دیدم امامه، حالا امام کاظم علیه السلام، خلاصه یکی از ائمه بود. یعنی چی؟ این قالب الوهیت این هاست. میگه این قصه را که او شخص برای امام رضا نقل کرد از یونس ابن زبیان، غضب ابو الحسن علیه السلام غضبا لم یملک نفسه، جوری امام رضا عصبانی شد که اگر تعبیر من درست باشه ولی استغفار میکنم، نتوانست خودش را نگه دارد. لم یملک نفسه، خیلی عصبانی شد امام رضا. ثم قال للرجل، تندی اون شخص فرمود اخرج عنی لعنک الله، اما دور شو، اما دست من برو بیرون، خدا تو رو لعنت کند. و لعن من حدثک، و خدا لعنت کند کسی که اینو برای تو نقل کرد. و لعن یونس ابن ربیان الف لعنه، خدا یونس را هم هزار مرتبه لعنش کند. یتبعها الف لعنه، بعد از هزار باز یه هزار تا دیگه. خب ببینید امام رضا یونس رو چند دفعه لعن میکنه در اینجا؟ هزار بعد از هزار. بعد کل لعنت منها، هر لعنی که خدا بریشون وارد میکند، بله تبلغ که قعر جهنم، هر یک از این لعنت ها تو را به قعر جهنم برساند. اشهد، من امام رضا شهادت میدم اینی که او را ندا کرد گفت ای یونس ابن ای یونس من خدای تو هستم، اون ندا از شیطان بود. اشهد ما ناداه الا الشیطان، اما ان یونس مع ابی الخطاب، خطابیه که میگن طرفدار ابی الخطاب بودن، فی اشد العذاب مقرونان، هر دوشون در سخت‌ترین عذاب به سر میبرن. و اصحابهما الى ذالک الشیطان، مع فرعون و آل فرعون فی اشد العذاب، اینا در این ردیف هستن. اینا رو من از پدرم شنیدم. یونس میگه که بعد این شخصی که قصه را نقل کرد و امام ازش عصبانی شد، قام من عنده، خب مورد لعن قرار گرفت این شخص، از جا پا شد که بره. فما بلغ الباب الا اثره، حالا اینجا در اثره یعنی پاش، بله لغزید. حتی صرع مخفیا، خورد زمین، بیهوش شد. وقد قاء رجيعه، استفراغ کرد و حمل میتا، همونجا مرد. در بحث در عبارت دیگه آمده است که ما بلغ الباب الا عشر خطا، ده قدم بر نشته بود که خورد زمین و جا به جا مرد. امام رضا علیه السلام فهمودن اتاه ملک بیده عمود، پس این آقا جز همون طرفداران اونا بوده، نم اعتقاد به خدایی ائمه معصوم داشته است. امام فهمود ملکی از طرف خداوند عز و جل آمد و عمود از بله عمود دستش بود، زد روی فرق سرش، هامه فرق سر، ضربتن قلب منها مثانته، مثلا به اصطلاح چی میگن اون، اصلا درونشو به هم ریخت، درونشو واژگون کرد، حتی قا رجعه، اون به اصطلاح چیزی که در از اسافل اعضاء بال خارج شد، از دهانش خارج شد، حتی قا رجعه. خب و عجل الله بروحه الى الهاویه، جانشو روحشو به جهنم رساند، و الحقه بصاحبه الذي حدثه يونس، اینا ملحقت به همون شخصی که یونس برای او تعریف کرده بود، و رأى الشيطان الذي كان، شیطانی که برای او این حرفا رو میزد او را دید. خب آقای خوی میفهمد که این روایت از نظر سند صحیحه و دالتون على خبث یونس و ضلاله، روایت مشکلی ندارد، دلالت بر خبث یونس دارد، دلالت بر ضلالت یونس دارد. خب یه چنین شخصی این روایت را نقل میکنه، اگر روایت با مبانی ما نسازد، خب راهی داریم که ازش رفعیت کنیم، چون مشکله سندی دارد. هرچند ما روایت را توجیه کردیم، گفتیم که این قتل ها مربوط به یک مکان خاصیه، نه این که کل با کل عالم و عالمیان امام اینجوری خواسته باشه برخورد کنه. خب پس از نظر سند به یونس برمیگرده، یونس هم این مشکل رو داره. باز روایت دیگری نقل می شود راجع به انحراف یونس، که یه وقتی دختر ابی الخطاب فوت میشه، وقتی که دفنش میکنن، این آقا میاد همین یونس کنار قبر دختر ابی الخطاب میسته و میگه السلام علیک یا بنت رسول الله، یعنی ابی الخطاب میشه چی؟ رسول الله، اینه میشه دختر رسول الله. ابی الخطاب رسول الله هست و ائمه استغفر الله، بله نه ائمه خدایان هستن، ابی الخطاب هم رسوله نعوذ بالله. خب این اعتقاد کی بوده؟ اعتقاد یونس بوده که ابی الخطاب پیامبر است و امام کاظم علیه السلام ائمه دیگه اینا هم خدایان هستن. این است یونس، راوی این حدیث این شخصه. البته آقای خویی میفهمد که ما این روایت را ضعیف میدانیم. حالا ضعیف هم بدانن تغییر نمیده، چرا؟ چون اون روایت اولی صحیحه. خب مطالب دیگری را سعی کردن بیارن در ارتباط با مدح یا اعتبار آقای یونس ابن زبیان، که همه این مطالب جای بحث دارد و قابل مناقشه است. نتیجه این می شود که این شخص مشکل دارد، سند هم از جهت ایشان مورد اشکاله. تمام. در ارتباط با کتاب اختصاص نمیخوام خیلی وارد بحث بشم، همین مقدار فرمایش آقای خویی رو ببینید در ترجمه و شرح حال عبدالله ابن مغیره، معجم جلد 10 صفحه 329. مطلبی را نقل میکنند آقای خویی از کتاب اختصاص، بعد میفرماید که هذه الروايات كلها ضعيفه، بله غیر ما رواه في الاختصاص، روایاتی که راجع به ابن مغیره است همه ضعیف است مگر روایتی اختصاص نکرد، لكن ايضا لا يمكن اعتماد عليه، ما بر این روایت هم نمیتونیم اعتماد کنیم. چرا؟ لعدم ثبوت نسبت الکتاب الى الشیخ المفید. نمیتوانیم این کتاب را به شیخ مفید نسبت بدیم. شما از ذریعه هم امروز مراجعه کنید جلد 1، اونجا میشون بیانی، البته بیان و نظر مرحوم از ذریعه، صاحب از ذریعه، غیر نظر مرحوم های خویی است، ولی بالاخره مورد بحث است. خلاصه ایشون می فهمد که لاسی ما ان هذه الروایه مروی عن ابن الولید. خب ابن الولید، دقت بفرمایید مربوط به بحث بعده، مرحوم شیخ مفید روایات ابن المغیره را از ابن الولید نقل میکنن و اصلا از نظر طبقه نمیخوره به ایشون. چرا؟ چون شیخ مفید 336 یا 38 دنیا آمدن، 338، ابن الولید 340 یا 43 فوت شده. این سنشون چقدر بوده؟ 338 شیخ مفید دنیا آمده، 343 ابن ولید فوت شده. یه چند ساله بوده شیخ مفید؟ 5 ساله. و میشه مثلا تحمل حدیث و نقل احادیث در سن 5 سالگی باشد؟ حالا این را داشته باشید، این اشکال به کتاب اختصاص نیست، این اشکال به روایات شیخ مفید است از ابن المغیره. حالا روایت بعدی هم من میخوام بخوانم، میبینید روایت بعدی باز از ابن مغیر است. پس در ارتباط با روایت قبلی اشکال سندی داریم، اشکال نسبت به خود کتاب داریم، بله. اما روایت بعدی روایتی است شیخ مفید از عبدالله بن مغیره از امام صادق نقل میکند، عبارت درست کنید: اذا قام المهدی من آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. اگر امام زمان علیه السلام قیام کرد، اقام 500 من قریش، 500 نفر از قریشی ها را دستور میدن دستگیر کنن، میارن خدمت حضرت، فضرب اعناقهم، این 500 نفر را به سزای اعمالشون میرسونه و گردن میزنه. ثم اقام 500 فضرب اعناقهم، دوباره 500 نفر دیگه میارن. این در مکه است، اولین برخورد فیزیکی، اولین درگیری، اولین اجرای حدود در خود مکه است. ثم 500 اخرى، ای بار سوم، دوباره سه باره 500 نفر میارن گردن میزن. حتی یفعل ذالک 6 مرات، 6 مرتبه. یعنی چند نفر میشن؟ 3000 نفر. قلت راوی میگه به امام عرض کردم که و یبلغ عدد هؤلاء هذا، راستی قریشی ها در اون وقت اینقدر بالاخره زاد و ولد و نسلشون اینقدر است که مثلا 3000 تاشون امام بکشه. امام فرمودن نعم، این 3000 تا منهم و من موالیهم، خودشون و هم پیمانانشون از احابیش. خب اینم یکی از روایات. ببینیم این روایت در کجا نقل شده. اولین منبع ارشاد شیخ مفید، صفحه 346، روا عبدالله ابن المغیره عن ابی عبدالله. مدرک دومش هم روضه الواعظینه 265، همون متن ارشاده منتها مرسله، یعنی هیچ سندی نمیده. مدرک و منبع سوم اعلام الورا، صفحه 431، باز همون ارشاده ولی مرسله، از عبدالله بن مغیر است. مدرک چندم؟ چهارم کشف الغمه، جلد 3، صفحه 255، باز از ارشاده. مدرک پنجم نوادر الاخبار، زمان را بندیس اجتماع نکنم، 273، از ارشاد. مدرک ششم صراط مستقیم بیازی، جلد 2، 353، از ارشاد. مدرک هفتم اثبات الهداد، جلد 3، 527، از اعلام الورا. اعلام هم میدین متنش متن چیه؟ خود ارشاد. مدرک هشتم یا نهم بحار الانوار، 52، 338، از ارشاد. مدرک نهم بشارت الاسلام، 222، از ارشاد. مدرک یازدهم دهم انوار البهیه مرحوم قمی، 382، همون متن ارشاد است با سند. ما هم که در جلد پنجم معجم صفحه 292 اینو نقل کردیم. خب عنایت کنید تمامی کسانی که نقل میکنن به کی منتهی میشه؟ به ارشاد شیخ مفید، کسی دیگه اینو نقل نکرده است. خب شیخ مفید هم از کی نقل میفرما؟ عبدالله ابن مغیره، یعنی سند نمیدن. خب معاصر عبدالله ابن مغیره که نیستن ایشون. ما شکی در جلالت عبدالله ابن مغیره ما نداریم، ایشون از شخصیت های بزرگ است. ببینید آقای نجاشی چی میفرماد؟ کوفیون ثقتون ثقه لا یعدل بهی احد، اصلا قابل قیاس با کسی نیست. من جلالته و دینه و ورعه. خب از امام کاظم هم نقل میکنه، روا عن ابی الحسن و صنف 30 کتابا، 30 تا تألیف داشته. والذي رأيت أصحابنا يعرفون منها، اسم چند را نقل میکنم. خلاصه شخصیت بزرگی است ایشون، شکی ما در جلالتش نداریم. البته بعضی میگن واقفی شد، این هم یه بحثی است، ولی فعلا مشکلی ایشون ندارد. مشکل در طریق بله شیخ مفید است به ایشون. اما از نظر متن اینم مثل روایت قبلیه، امام با یک گروه خاصی برخورد داره، با قریشی ها مشکل داره. این چه ربطی به این دارد که بگیم امام از راه که میرسن با عالمیان و نمیدونم همه عالم را مورد قتل و نه، اینجوری نیست. همونطوری که در روایت قبلی داشت، اتا رحمت الکوفه، اونجا درگیری داره، اونجا هم که مبدا تجمع نواسط باشد. این روایت هم همینطوره، وقتی که به مکه میرسه با قریش درگیره. قریشی ها از اول با اسلام مشکل داشتن، الانش هم مشکل دارن. قریشی ها با پیامبر اکرم مشکل داشتن، با امیرالمومنین مشکل داشتن، و در ایام غیبت هم میبینید امروز واقع مطلب، اساس مشکل و ریشه فتنه ها علیه امت اسلام از کجاست؟ از حجازه. این خونریزی ها را کی پشتیبانی میکنه؟ حمایت های مالی کیه؟ یا آتش فتنه را کی روشن کرده؟ کی پشت سر قضیه است؟ همینا. و عقب عقب برگردید، اینا یک روز با اهل بیت، یک روز با پیامبر اکرم صمیمیت و صفا نداشتن. من باید راجع به نقش قریش یه بحثی داشته باشم. نمیدونم چقدر ما فرصت داریم و چقدر میتوانم وارد این بحث بشم. اجمالا بدانید همیشه اینها شمشیر از رو بسته بودن، همیشه جزء مخالفین پیامبر اکرم بودن و جزء مخالفین امیرالمومنین بودن و در غصب خلافت و در جوسازی و تحریک عواطف و دشمن تراشی و سیاه نمایی، اینها ید طولایی داشتن. تاریخ رو نگاه کنید ببینید اینها چه جور با امیرالمومنین عداوت داشتن، عداوت علنی هم داشتن، چیزی هم مخفی نمی کردن. و عداوت اینها قبل از اینکه با امیرالمومنین باشد با خود پیامبر اکرم بود. من یه چند نکته برای شما نقل بکنم، به درد بحث میخورد تا اگه به چنین روایتی رسیدیم که امام زمان 3000 نفرشون رو میکشه، حالا با قطع نظر از بله سند، متن و محتوا مشکلی نداره. ما نمیگیم که امام زمان وقتی که تشمیان بدون هیچ درگیری، این حرف غلطه. اینی که میگه بدون خون ریزی محجمت دم، یعنی به مقدار کاسه خون حجمت، بعضی اینجوری میگن امام هیچ خونی نمیریزه، این غلط. زمین فراهم است برای امام، فراهم بود باید برای مهمتر از امام که وجود مقدس پیامبر اکرم، باید او برای فراهم باشه. 80 تا جنگ داشتن. نه اینجوری نیست، ولی اینطور هم نیست که بگن با همه درگیرن. نه، در حجاز با اینها، در کوفه با یه عده خاص، همه حجاز که قریشی ها نیستن که. اما در ارتباط با قریش تا برسیم به برخوردهاشون زمان ظهور امام زمان، از همون اول اینها این مشکل رو با اهل بیت و با پیامبر اکرم داشتن. وقتی که میرسیم به فرمایش امیرالمومنین، همیشه از اینها گله داشت. ما لنا ول قریش العدد القویه صفحه 189 حدیث 19. ببینید چجوری امیرالمومنین از اینها گله منده. یه بحثی را مرحوم محمد کی بود؟ احمد محمد یعقوب راجع به قریش دارد، این حتما مطالعه کنید، کتاب خلاصة المواجهة مع الرسول و آله. یه بحث جالبی دارد ارتباط با بافت بالاخره مکه و قبائل مکه و خصوص قریش و مشکلی که قریش با پیامبر و اهل بیت داشتن و علت. یه بحث جالبی است، نگاه کنید. اصولا مکه مکرمه از 25 قبیله تشکیل می شود، اما قریشی بود. هنگامی که پیامبر اکرم اعلان کرد نبوت را و بعدم ولایت را برای امیرالمومنین، این قریشی ها یه جبهه‌ای در برابر پیامبر تشکیل دادن به فرماندهی شجره خبیثه، یعنی هماهنگ کننده اینا بودن و علناً اعلان کردن رفض نبوت را. ما نبوت را نمیپذیریم، قرآن را نمیپذیریم، ولایت امیرالمومنین را نمیپذیریم و هرچی در توانشون بود به کار گرفتن. برای چی؟ برای اینکه نگذارن اهل مکه از پیامبر اکرم تبعیت کنن. مجتمع جامعه مکه قریش اقلیت و اکثریت بود، یعنی شد بعد از ظهور اسلام اکثریت 23 طایفه. اینا هم از قریش بودن و هم از موالیشون. یادتون در روایت چه گفتن؟ که امام زمان از قریش و از موالی. در مکه 23 طایفه از قریش و موالی، از احابیش هم پیمانان اینا، اینا اکثریت، اینا ضد پیامبر اکرم بودن. یه اقلیتی هم بود که بنی هاشم، بنی عبدالمطلب و کسانی که با این دو قبیله ارتباط داشتن. اینا دین اسلام رو پذیرفتند و تبعیت کردن. اما این اکثریت که به فرماندهی و هدایت در شجره ملعونه بود، اینا تمام ابزارها را به کار گرفتن. یعنی مرحله مرحله، مرحله اول پیامبر اکرم را از هاشمی ها، از بنی هاشم دور کنن، یعنی کاری کنن که اونها دست بردن از پیامبر اکرم، تبری بجن. موفق به این نشدن، سعی کردن بنی هاشم را از خودشون دور کنن، یعنی اصلا جز ما نیستن. تمی الانش هم شما نگاه بکنید، تمی الانش یک بار مکه باشه، اسم همه را میشنوی، نام همه را میشنوی الا نام اهل بیت پیامبر. تمام وقتم تمام، والحمد لله رب العالمین.